شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما سلام و خیر مقدم میگم و امیدوارم که این گفتگوها نکاتی از نکات تاریک رو از تاریخ کشور ما برای شنونده های شما روشن بکنه.
خیلی سپاسگزارم. قطعا هم همینطوره. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در گفتگوی قبلی با جناب آقای جعفری در مورد کتاب اول ایشون اوین، گاهنامه 5 سال و اندی، و قسمتی هم در مورد کتاب‌های دوم و سوم ایشون صحبت شد. ما دنباله این گفتگو رو با آقای جعفری پی می‌گیریم و امید است که همونطور که بحث شد و گفتگو شد، بازگشای صفحه های تاریک تاریخ مملکت هم داشت. جناب جعفری، پس ما تا در قسمت قبلی به اونجا رسیدیم که شما از آقای واعظی نام می بردید.
بله، من قبل از این که به اون مطلب آقای حسن واعظی و یه مقدار مشهورتر برای شما و شنوندگانتون توضیح بدم، یک نکته رو توضیح میدم و اون نکته این هست که خیلی فکر میکنم ضروریه. بعد از اینکه حزب جمهوری اسلامی به اصطلاح حزب جمهوری اسلامی منفجر شد، از اون دوران به بعد جو زندان سولنگ تغییر فاحشی پیدا کرد، به این ترتیب که تا به امروز کمتر زندانبانها و مقامات دادستانی و بعضیها چشمشون باز بود و بعضی از زندانیان چشمشون باز بود و روبرو با هم صحبت میکردن. در اون روز به ناگهان بازجوها چشمهای خود رو بستن و چشمهای زندانی هم بسته بود، من تا برای نوشتن و یا گفتن در حدی که بشه نوشت اون چشمبنده ها رو بالا میزدن و اون بازجو سوال میکرد و زندانی هم جواب میدادن. از اون روز به بعد جب به طور جب عوض شد که دیگر بحث قانون و این حرف ها در بوته فراموشی افتاد. در واقع از اون به بعد عقاید مردم رو به محاکم درست مثل دابه های تفتیش عقاید رو به محاکمه می کشیدن، نه اینکه کسی جرم کرده و یا نکرده. به همین علت من چون این احساس کردم و این مطلب رو دریافتم که از امروز بعد حرف قانون و اینکه فلان کار مطابق با قانون بوده یا قانون بوده خیلی بیمورده، ابدا صحبت از قانون نکردم و تمام کوشش من این بود که اونها یک ببینن که من اون که بهشون میگم راست میگم و دو صفحه دل خودم را پیش اونها باز نکنم و سه کوشش بکنم که اونها من ضد انقلاب و ضد اسلام نتونن نرک ضد انقلاب و ضد اسلام رو بزنن. تمام این دوران تا روزی که آزاد شدم این فشار رو من تحمل میکردم و با یاری خداوند تونستم که به موفقیت این پروسه رو طی بکنم. این تذکر لازم بود برای اینکه شنوندگان بدونن که اصلا بحث قانون صحبت از قانون کردن فوق العاده چیز بی محتوا و بی معنی بود، همچنین که امروز هم با تقریبا همینطوره. تو زندان ها و بازجویی ها و دادگاه ها درستی که صحبت از قانون این حرف هست، ولی اساسش بر بی قانونی و ظلم و ستمه.
بله.
این تذکر.
بله.
و من بعد از این نکته بعد از این اون قسمت اول اینکه آقای حسن واعظی کوشش کرد که از من یک مصاحبه بگیره برای اینکه در اون مصاحبه من به دور بگویم که آقای بنی صدر رئیس جمهور از خارجی ها پول گرفته و بعد تیرش به سنگ خود و من رو رها کردم، تا اونجا رو برای شنوندگان شما توضیح دادم. ولی این نکته هم بعد اضافه کنم که آقای حسن واعظی یکی از یکی از افراد بالای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود.
بله.
با هم اون روز نمیدونستیم با هم بعد. و این آقا در و دوستان در زندان از جمله کسانی بودن که مردم رو به توبه و واداشتن به کارهایی نکرده وادار میکردن. برای شنوندگان شما بدونن از جمله احتمالا این تذکر رو دادن موقعی که آقای خسرو قشقایی رو یه مساعی ازش به عمل میبردن یک صورت خسرو قشقایی پیدا بود و داشت مساعی میکرد و یه مساعده کننده بود که این مساعده کننده آقای وعزی بود و اصولا بسیاری از کسان رو من خودم دیدم که آقای وعزی اونها رو وادار کرده بود که کارهایی که نکردن کردن بگیرن و بیان توبه بکنن و در تلویزیون مساعده بکنن. الان لازم نیست که من ذکر نام اونها رو بکنم ولی من خودم شاهد این قضیه بودم همچنین که کوشش کرد من رو هم به این کار وا بداره. بعد از جمله در واقع کار دیگری هم که اونها کردن که همین جلسه رو بگم این هست که اینها یک کینه و عبادت نسبت برای قصداری داشتن و اصولا همه ملیون و اگر واقعا دست اینها میرسید برای به طوری که بعضی از بازوها برای من میگفتن هستن در یک روابطی که اگه دستشون میرسه تمام اینها رو گردن میزدن حتی به بازرگان هم رناحت نمی کنه اگر میتونستن اون را هم میزنن تا یک ترس واهمی برای مرحومه خدا رحمت کنه بازرگان یه ترس واهمی از بعضی از اون افراد داشتن که دست نمایی نبیدن دست ترکیب به اونها بزنن و این هم بیشتر این بود که یک احتمالا یک حسابی از آقای خمینی دادن و آقای خمینی بود که اگه مجلس صادر میکرد اونها همه کار میکردن و اگه مجلس صادر نمیکرد اونها نسبت به بعضی ها کوتاه میومدن.
بله.
بعد اما نسبت به صادق فوق العاده کینه داشتن و به همین علت الان این توضیح میدم چون در صفحات مختلف این کتاب اومده شرح داستان ولی همینجا بد نیست که برای شنوندگانت اون توضیح بدم چون بجاست. موقعی که آقای قطزاده رو به جرم اون کودتای قضایی دستگیر کردن میدونی که آقای قطزاده یا همینجور که در داخل خارج مشهور شده بود و درستم بود یار همراه آقای خمینی بود اولین رئیس رادیو تلویزیون بود عضو شورای انقلاب بود وزیر امور خارجه بود.
بله.
وقتی یک چنین شخصی رو گرفتن کدوم قبلن هم خیلی برای آقای خمینی در این دار دسته کوشش کرده بود دوستانی داشت و که از جمله مثلا صادق طباطبایی دوست یارش بود و بسیار اکستان دیگر اینها رفته بودن پیش آقای خمینی و بعضی از روحانیون و فشار برده بودن و گفته بودن اگر هم در ذهن آقای قطزاده یک چنین کودتایی بوده ولی این کودتا تحقق پیدا نکرده بنابراین شما که میگید که ما پیرو حضرت علی هستیم علی حتی به قاتل خودش که مسلم بود گفت اگر من از این ضربت شفا پیدا کردم به عهده خود من و اگر پیدا نکردم اون وقت شما میتونید با یک ضربت همچون که با یک ضربت بر فرق موضعی شما هم بری بزنید. بنابراین حالا نمیتونید جنایت قبل به اصطلاح قبل از جنایت این کسی رو اعلام بکنید و این صحیح نیست و در بنیاد چی به شما خواهند گفت که این جمهوری اسلامی است که یاران خودش رو در اسلام تیغ میگذارونه در حال آقای خمینی گفت دست نگه دارید و اینا دست نگه داشته بودن اما این دار دسته مجاهدین انقلاب اسلامی و آقای لاجوردی دست به توطئه زدن و توطئه هم از این قرار بود که یکی از این کسانی که به اصطلاح پاسدارها بود که مرتب سر میزده اونجا میاد دن سلول به قطزادی و برای قطزادی برنامه میکنه که نفوذی است و از داستانی احتمال قطزاده هم باورش میشه. بعد از اون که احتمال قطزاده های قطزاده رو جلب میکنه میاد به قطزاده میگه که ما در بیرون امکاناتی داریم که میتونیم شما رو فراری بدیم و اگر شما رو فراری بدیم شما برید در خارج شما این همه اطلاعات دارید منبع دارید و میتونید این اسرار و اطلاعات رو فاش بکنید و جمهوری اسلامی رو مثلا بیابرو بکنید و این میتونه مانع از این فساد و جنایت روحانیت بشه این دست از روحانیت بشه اون هم نظر جعل میشه. به هر حال میگه بعد از مدتی میگه بله این نظر میتونید این کار رو بکنید اون پاس برمیداده یه هفته مثلا یه مدتی بعد برمیگرده و میگه که اون گروه در بیرون گفتن که این مثلا الان مبلغش دقیقا به خاطرم نیست 100,000 دلار 200,000 دلار یا 300,000 دلار خرجشه که ما این رو بدیم به اون گروه که شما رو از زندان بتونن خارج بکنن و بفرستنت خارج. آقای گفت میگه من که در اینجا پولی ندارم ولی میتونم به شما حوالی بدم که دوستان من در خارج به شما پرداخت کنن.
بله
اون پاس دوستان این نقشه حسن غازی و آقای لاجوردی اون هم اون پاسپارم میگه ایبی نداره شما اون حواله رو به ما بدید ما میگیدیم و ترتیب خارج کردن شما رو میدیم. آقای بزاده هم مینویسه که به یه دوستی که داشته در آلمان مینویسه مثلا 100,000 دلار نمیم 150,000 دلار وارد کنید به حساب دستپانی یا به حساب شخصی که میگه این نامه رو بر میدارن و آقای لاجوردی این نامه که با توطئه تایید رو بر میدارن میبرن پیش آقای خمینی و میگن که آها دیدی ما میگیم که این توبه نکرده و این الان هم دسته ببینه که از زندان فرار کنه و بره خارج و برای جمهوری اسلامی عمل کنه و ما این هم دستخط خودش. آقای خمینی هم که این دستخط رو میبینه من که از رضایای و از جریان توطئه خبردار نیست که اینا توطئه است که اینا برای چیده بودن چشمشو هم میذاره من مجوز رو وکیل رو صادر میکنی هم میذارم بلد اصلی اعدامش میکنن.
بله
این در این رسمت بنابراین بعد از این میرسیم به در واقع جریان آقای گذاره هم گفتم بعد از این بعد نیست بریم که برسیم به این مطلب که به شما بگم که به همه شنوندگانتون که تمام کسانی که میگرفتن مهم نبود که این کسان چی هستن مسلمانه غیر مسلمانه چپ گروه مجاهده هر کی رو میگرفتن هیچ حقی اصولا در زندان برای زندان ها قائل نبودن همچنین که امروز هم قائل نیستن یعنی از این بابت هیچ فرقی نکرده کسانی که زندان میکنن خودشون رو 100% حق میپندارن و دیگران رو 100% باطل و کافر بنابراین هیچ حقی برای زندانی اون قائل نبودن در اون دوران ببیشه الان هم از اطلاعاتی که میرسه بینید حق و حقوقی برای زندانی قائل نیستن.
بله
بازه یکی از روزها بازی گفتم که بعد از این که 4-5 ماه گذشته بود و من رو بعضی از دوستان هم بل کردن بعد از این که یک روزی بعد از این که بازی از من رو شروع کردن 6-7 ماه گذشته بود یکی از بازجوها اون در واقع که با سر بازجو ندید من برد و از من پرسید که آقای جعفری چرا وقتی شما دیدید که توده مردم از من صد حمایت نمی کنن چرا شما به این همکاری میکردید مردم مخالف من صد بودن و شما در روزنامه یه بزرگ میکردید. من در جوابش نمیم حالا شفاهی بود یا کپی در حال گفتم که برای اینکه بر خودشون ثابت بشه که این چنین چیزی واقعیت نداره الان آرشیو صدای و سیمای جمهوری اسلام در اختیار شماست و آقای محمد هاشمی مسئول صدای و سیماست و اونم از خودتونه شما لطف بفرمایید و فیلم استقبال مردم رو از ریاست جمهوری در حدود سال 60 هنگامی که به مشهد سفر کرد به شما نشون بدن تا ببینید که چه استقبال عظیمی در استان خراسان از وی به عمل آمد.
بله.
و در مسیرهایی که در شهر مشهد میرفت حدود 30-40 شتر نه کردن شما میتونید از فیلم استقبال در اصفهان شیراز و یاد جاهای دیگه این فیلم ها رو نگاه کنید و ببینید واقعا این حرف شما میزنید درسته وقتی که من این رو گفتم که طرف میزنید این درسته اصلا خاموش شده دیگه ببینید من نگاه کرد و هیچ حرفی به من نزد.
بله
مثال سوال هم که از ما می کردن به اصطلاح بازجوی من اصلا در مورد روزنامه نبود فقط اون دفعه به اول گفتم که آقای بود به نام محسنی که یه مدارم به لحاظ کار غرونی و به کارش وارد بود و اون در سه بازجوی اول تمام در مورد رابطه با قانون مطبوعات و اداره روزنامه هسته اداره روزنامه و چگونگیش به همین مطبوعات و این مسائل بود. بعدا که اصلا این مسائل نقش را رفت شد دیگه شروع شد به دادگاه کشیدن عقاید و بنابراین مسائل به کلی از بین رفت. به همین علت بود که منم توضیح دادم که اصلا دنبال این بحث نبودم. تا اینکه سوال هم این بود که چرا مثلا به شما به بنی‌صدر کمک میکردید یا چرا به بنی‌صدر همکاری میکردید و یا چرا مثلا شما گروه بسته داشتید بعضی نبید مسائل که اونها رو تو کتاب مفصل به اونها پاسخ دادن و به اصطلاح اونجاهایی که لازم بودی گفتن.
بله.
قبل از اینکه به اصطلاح به دادگاه برن آنتن ها در اصولا در تمام زندان ها آنتن نقش اساسی دارن و اگر زندانان توجه نکنن گاهی همچنان که بسیار اتفاق افتاده به جوخی اعدام سپرده خواهند شد. مثلا زندانی اعدام با هم شروع میکنن رابطه دوستی برقرار کردن و بعد از این حرف میکشن و این حرف بلافاصله به دستپانی منتقل میکنن چون بعضی ها در اثر ضعف هایی که پیدا میکنن یا وعده و وعده هایی که به بعضی کسانی میدن اخفا میشن و این کار در تمام زندان های شایعه به ویژه زندان های انقلاب و همچنین در زندان های روسیه هم این قبیل بعد از اینکه به اصطلاح بعد از انقلاب اکتبر و به ویژه در زمان استالین این اعتراف گرفتن ها بسیار شایع بود. شما به کتاب هایی که در کتاب هایی که در رابطه با زندان ها و زندانیان و این رو اعتراف گرفتن و آنتن ها نوشته شده میتونید مراجعه کنید که کتابای فراوانی هست که اون مسائل رو نوشتن. به همین علت من یک شعری به نظر اومد که هر زندانی باید این رو رعایت کنه در تمام دورانی که در زندان هست و اون اینه که خامش باش معتمد محرم راز می کند اون که نیاز میدیش راز نگو به پیش اون. البته من دونه دارم بیشتر از شعرمان می کردم در تمام دوران اون چیزی رو که در پروندن بود اگر لازم بود برای کسانی بگم در همون حدود میگفتم که اگر این آنتونم باشه و بره بگه خب اون تو در پروندن من هست بنابراین این را بشکلی ایجاد نمی کنه. ولی با وجود همین حال در تمام دوران با دقت حرفان رو کنترول میکردن و خب این کار ساده نیست به خصوص در تمام انسان در زندان تنهاست و دلش میخواد یکی رو پیدا کنه که یه مقدار حرف بزنه و این فشار تنهایی رو از خودش بیرون بکنه.
بله.
قبلا بهتون گفتم که اینقدر گاهی در سلول انفرادی به من فشار اومده بود که یک روز داشتم نماز میخوندم پاسداری رد شد و با صدای بلند گفت که اردو کله رو بزنه. باور نمیکنید که همین جمله رو کله زن که در واقع من داشت توهین میکرد برای من فرح بخش بود برای اینکه یک صدایی میشنفتم. به همین علت که زندانی در زندان کوشش میکنه با اونو درد دل کنه ولی بعد متوجه نتایجی و عواقب این هم باشه.
بله بله.
در هر حال قبل از اینکه منو احضار بکنن به دست پرونده وقتی آماده شد و ما رو بردن به اوین جالب برای شما بگم روزی که ما رو بردن به اوین وقتی رسیدیم به دادسرا و دادسرا معین کرد که ما رو به چه بندی ببرن همین که دست من رو گرفتن که ببرم به بند یارو گفت ببرید اون داره بند معدومی بند معدومی یعنی اون که دارم در حال اعدامی هست.
بله.
ببین چه اکسل عملی در نزد زندانی ایجاد میکنه.
کاملا
من یادم هست که اون دوستمون آقای سردبیر روزنامه برد بعدن در من تعریف کرد برد صفت میگفت از من پرید وقتی این حرف زدن و بحشت کردم که منم دارم من جزوی اعدام حالا دادگاه نرفته من جزوی اعدام شده هستیم و دارم میبرن اونجا. بعد که رفتیم در بند یه جوان بود که این خودش کرد بود و فارغ مسلح خیلی خوشمزه این رئیس بند بود.
بله.
او آنتن هم بود و تمام اطلاعات زندانی تا اونجا که میتونست گزارش میداد. بعد این اومده به من گفت که فلانی 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 رو اعدام کردن به دروغ که بعدا فهمیدن همه رو دروغ گفته برای اینکه ترس و وحشت بر ما ایجاد کنه. در این حال وقتی که من قبل از این من رو برده بودن اوین که من رو برده بودن اوین که برم دادگاه قبل از این که برای دادگاه من رو بخوام یک روزی من رو صدا دارن و بردم به دستان ها. بعد چه رفتم بردم به دریایی و اونجا آقایی بود که اون ما البته نام مستعاره بهش گفتم معلم، این نام مستعاره. وقتی که من نشستم برگ کاغذی که رو برگذاشته برای اینجا سوال از من بکنه، تا نشستم همینجور گفت که پدر سوخته به فرودن. من تا این فرش رو به من داد پوزخندی زدم و گفتم که بله من عجب من فرودن هستم و امروز بر خودم معلوم شد که من صاحب ملکانداد فرامونی هستم. وقتی این گفتم این خودش یه یکی خود میدونستن که من چیزی ندارم و اینا، یکی خود جا خود بلی مدر بور شد. بعد من گفت تو از نظر فکری فعودال هستی. منم بهش گفتم که پس معلوم شد فعودال فکری هم داریم و شما از باطن افراد هم مطلع هستی. و از این که من چرا اینجوری جده بشد دادم خیلی عصبانی شد. بعد بدون این که هیچ کاری بکنه ناگهان به من گفت که شما در روزنامه باشی بروز داشتی.
بله.
گفتم که خب اگر من همین الان برای شما می‌نویسم، اگر من ماشین هرچی ماشین بنز که من داشتم این مال شماست، به این مال شماست، برداری همین الان می‌نویسم هرچی ماشین بنز به اسم من هر شما برداری. تا این رو گفتم به من گفتش که این رد از آری از کار بود. گفته خب پس اون ماشین بنز که شما سوارش می‌شدید و این طرف اون طرف می‌رفتید چی بود؟ منم بهش گفتم مرد حسابی، من مدیر یک روزنامه بودم، می‌رفتم پیش این وزیر اون وزیر این مقامات و این مقامات. وقتی می‌رفتم بعداً که من می‌خواستم من برگردم حالا به ماشینشون برمی‌گردم به اونجا که می‌خواستم، یا از دفتر ریاست جمهوری خب اینو منو می‌بردن اون طرف اون طرف. و نه تنها برای من، سایر دیگر روزنامه من اگه برم پیش یک وزیری بعداً اون وزیر میگه خب بیاید مصاحبه بکنن یا بحثی بکنن، بعداً میگن که خب اینو ببرینش به سر به محل خودش و طبعاً ماشین هم بنزین رو به اون می‌بردم. و اینه ماشین بنزی که فکر میکردیم مال منه.
بله.
و من ماشین بنز داشتم، ماشین بنز مال شما.
بله.
دیگه بی وقتی دیش تیرش به سنگ خورد خیلی عصبانی شد. بعد که عصبانی شد به من گفت که لازم مصاحبه میکنی؟ حالا من دادگاه نرفته بودم، محکم بهش گفتم که نه من مصاحبه نمیکنم. تا گفتم مصاحبه نمیکنم گفت پس وصیت نامه تو بنویس. من دیگه این نمیدونم که نمیدونستم که اون بلوف میزنه. گفتم کاغذ بدم وصیت نامه بنویسم. یک کاغذ داد، من هم فورا یک صفحه نوشتم و پرت کردم به طرف جلو کتا میدم وصیت نامه من. لازم که اینجا بعد که اومدیم دست منو گرفت و اومدیم بیرون. وقتی از اومدیم بیرون تو رو دیدم برای که سلام کرد، من از صدا شنیدم که نهای لاجوردیست. گفتم که چون شنیدم سلام لاجوردیست، من نگاهم گفتم آقای لاجوردی. تا گفتم آقای لاجوردی رو گفت به چه حرفی داری؟ باز رو در واقع آقای معلم گفت تو چیکار داری با حاجی آقا؟ گفتم نه من کار دارم. آقای لاجوردی گفت خود بگو بگم چیکار داری؟ گفتم که بگو آقا بگو چرا به من فرش توهین کردی؟ بعد لاجوردی یه جیر رو داد گفت که من از جالب رو از شما معذرت میخوام. در اینجا لازمه که این نکته را برای شنوندگان تو بگم که از تا امروز هم این نکته حاکمه. اصولا در این رژیم های دیکتاتور و دیکتاتور معاب ملک املاک هرچی هرچیزی داره اون رژیم رو متعلق به خودش میدونه و اگر در غور هوش دار دسته خودش نداشه و عناوین مختلف کوشش میکنه که اون از دستش بیرون بیاره.
بله.
از جمله در اون دوران ماشین بنز خیلی اهمیت داشت و اگر میفهمیدن یک کسی بنز داره تایی بنز و به زیج زندانی تایی بنز از دستش در نمی آدم ولکن معامله نیستن.
بله.
یه آقای الان این داستان رو میگم در حال چون خیلی گذشته، یکی از مجاهدین سران مجاهدین آقای بود به نام الان منجادم رفته وارد یا احتمالا آقای یه آقای اسمانه که به اصطلاح نتنزیست.
بله.
حالا بعد اسمش یادم میاد بهتون میگم.
بله.
این یکی از سران مجاهدین بود و این دام به اصطلاح توی درگیری ها کشته شده بود. بعد که توی درگیری های کامرانی کشته شده بود پدر این رو که بودم آقای زابطی.
بله.
مهندس زابطی بود که کشته شده بود. بعد این پدر این که مرد شریف و پیر مرد بود، یک کارکونه بافندگی هم داشت و نسبتا آدم متمدن بود، دوزی هم داشت. این رو به جرم پسرش آورده بودن. اون وقت اون برای من تعریف میکرد که در دوران شاه و رژیم غرب چقدر این پدر رو بالا پایین میبردن، ترخوش میکردن به دلیل اینکه پسرش مجاهده. و حالا با اینکه پدر هیچ رابطه با اون نداره، این رو اومدن به جرم اینکه پسرش حالا باز مجاهده و مخالف رژیم جمهوری اسلامی. برحال این تو بند ما بود. مرد یک بنز خفه‌العاده یه جالب داشت، اینجور که برای من تعریف میکرد، هی میبردن و میبردن و اذیتش میکردن.
بله.
و بعد صحبت بنز بود، یه روز اومد و گفت که آره بحثینه، گفتن حاجی اگه میخوای جون خودت رو راحت کنی برو بنز بده بالا و جون بالا اینا بلد نمی کنن و میزنن رتمت هم تقال کودک و ملو نداری. اتفاقا بعد از اونجا دوز رفته بود و بحث بنز شده بود، گفت این بنزم مال شما، من مصالحه کرده بود. و وقتی دو روز مصالحه کرد اونا هم دست ازش برداشتن در این رابطه.
بله، دعوا سر بنز بوده.
بله. بعد آقای دیگری به کلمه هم نمیدارم و اون یک چیز داشت، یک سوپرمارکت دو قول خودمون، یک فروشگاه جالبی داشت و این رو به جرمی گرفته بودن و زندانی بود. این رو همون تا اون آدم ورزشکاری بود و خیلی قدرتمند بود، به اندازه بود که صبح وقتی شنا میرفت 1500 تا 100 شنا میکرد.
بله.
این آدم قدرتمندی بود. این رو هر روز میزدن تو سر، میبردن تو سرش میزدن و بعد از او آشوهش میمد، میخواستن این سوپرمارکتشو بگیرن ولی بالاخره هر کاری کردن نتونستن از دستش بگیرن و خودش به همه تعریف میکرد که تیرو رو به سر خورد، نمیخواستن این سوپرمارکت منو از چنگ من در بیارن. هر کیلی که میفهمیدن مالی داره، امکانی داره، بنز داره، خلاصه تا نمیگرفتن و زندانی ولکنش نبودن. همچنین که شما میدید بسیاری کسان رو اصلا خود این خود مقامات دادستانی و خود پاسداران برنامه گریز میکردن و میگیختن خونش رو همینجور میبردن. اونام که زندانی بودن طور دیگر میبردن. و این هم دلیل هم نشأت گرفته از درسی بود و تجربه کارهای خمینی داده بود. اون دفعه درش من نهی کردم.
بله. آقای
خمینی در یک از سخنرانیاش گفت که این هایی که اموالشون مصادر شده خیلی بیش از این حتی بده کارن. آخه مرد حسابی اگر کسی دادگاه رفته باشه حق قانونی رسمی واضح ولی یه هم روز کشتی مصادر کرده باشن خیلی از این حتی بده کارن. این همه کسان که بعداً دادخواست دادن و اموالشون برگشت، این ها را چی میگی؟ شما که یک رهبر مذهبی هستی.
بله.
در حال این بود قبل از این که من برم دادگاه. در حال پرونده ما تکمیل شده بود و یک روزی من صدا زدن که برم دادگاه. وقتی که من در دادگاه رفتم چشم من بسته بود و در دادگاه همینجور ایستاده من رو بردن به اتاقی و چشمم رو که باز کردم دیدم که آقای گیلانی است و یک نفر دیگری که معاون زده‌های نماینده دادستانه و این معامله رو دیده که احتمالا آقای مبشری بوده یا کسی دیگری احتمالا.
بله.
و خلاصه 5 نفر بودن و من هم روی میز ایستاده بودم. آقای گیلانی به اون نماینده دادستان که مشهور شده بود که آقای زیایی است و اینم داستان جالبی است که یادتون باشه برای شنوندگانتون بدم این داستان زیاری رو، رو کرد بود و گفت شما کیفر خاص رو برایت بفرمایید. کیفر خاص رو که خونی بود 5-6 صفحه بود، خونی بود اون که باید 7-8 جرم خیلی مهم برای من ذکر کرده بود ولی و در طول این کیفر خاص که میخونی من مفسد محارب باقی ذکر کرده بود.
بله.
همه این چیز هم که ذکر کرده بود دروغ بود و هیچ کدومش واقعیت نداشت. حالا براتون توضیح میدم. من تو ذهن خودم بود گفتم خود این دادستان مخالف منه، حالا حرفش رو که زد من اینا رو استدلال میکنم و قاضی بالاخره باید بیطرف باشه ظاهرا.
بله.
وقتی که به اصطلاح اتهامات از این قرار بود، یک فرار کردن با مجلن من
بله.
با مجاهدین و رفتن به کرمانشاه در آخرین روزهای بنی صدر و دادن آخرین اطلاعات به آقای بنی صدر و توطئه علیه حکومت اسلامی، دوم جعل نشر و پخش اکاذیب علیه جمهوری اسلامی در روزنامه، سه تا توطئه علیه امنیت کشور در چهارده اسفند 59 و انتشار مقالات متعدد در اون روزها علیه روحانیت و امنیت کشور. چهار، در آوردن روزنامه انقلاب اسلامی به عنوان گروه های ضد انقلاب خصوصا منافقین. پنج، خط دادن با آقای بنی صدر علیه امام و انقلاب به همکاری دل و همکاری با دل و مخالفت با امام. شش، اقدام به چاپ و پخش روزنامه غیرقانونی انقلاب اسلامی. هفت، تمول به مقامات جمهوری اسلامی و روحانیت. اینها نکات اساسی که درخواست بود و در ضمن که اینا رو میگفت این که من محارب داغی هستم میگفت میدونی که در اون دوران کافی بود که یک نفر محارب باشه یا اونوار محارب یا باقی یا مفسد داشته باشه حکم شدن بود
درست.
و من خب هر ست اینا رو داشتم. بعد از اینکه کیفر خواستن این شد شاید این مطلب رو یک بار دیگر براتون گفته باشم. آقای گیرانی گفت که آقای جعفری رو کرد به من گفت اگر مطلبی دارید بفرمایید. من گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم این آیات قرآن رو خوندم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعد از اینکه این چند تا آیه رو خوندم اولین جمله که ذکر کردم گفتم جریان امر از این قرار است که تا این حرف رو گفتم آقای جیلانی ناگهان خشمش رو قطع کرد و گفت آقای جعفری در این که شما مفسد و محارب و باغی هستید بر دادگاه محرز است و حالا ما میخواییم ببینیم که شما حرفی دارید بزنید. من همین که این جمله رو گفت که بر دادگاه محرزه که من مفسد و محارب و باغی هستم ناگهان مثل این که من قبضرود کردن و نفس در قفصه سینه من حفظ شد. یک ثانیه مثل اینکه کسی که عجل قبضه بکنه ناگهان یک حملهی به خودم تکونی به خودم دادم و در ذهنم گفتم بگذار من حرف کنم. اینه میخوام که من حرفی ندادم و با این اتهام من اعدام کنم و فردا میگن که آقای جعفری خودشم اعتراف کرده این هم اتهاماتش بود. پس بگه اقلا من دفاعیت خودم رو به هر مسئله ممکن کرده باشم و یک نهیبی به خودم زدم و بنابرای نوردی که بگه بمیرید و از این مرد نترسید که از این خاک برای سماوات بگیرید. بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما همچه اسیرید. یکی تیشه بگیرید که یه حفه زندان که زندان بشکستید همه شاه امیرید. بمیرید و از این عبر برایید چو از این عبر برایید همه بدر منیرید. من به یاد این شعر افتادم و نهیبی به خودم زدم و شروع کردم دفاع کردن از اون چه که مهم میدونستم و خیلی استدلال اینش روشن میتونستم برای دادگاه استدلال کنم که دروغه و اول از اینجا شروع کردم که من به مجاهدین فرار نکردم. هر دفعه که شما میرفتم که یک کلمه بگم این نماینده دستتان حرف من رو میبرید که این مشهور شده بود به نام نسان درسته به نام آقای زیایی حرف من رو میبرید و نمیزشت. بالاخره من گفتم که آقای رازی من بعد از اینکه روزنامه انقلاب اسلامی تعطیل شد من میخواستم آقای برای اطلاع دادن جران به آقای بنی صدر چون صاحب امتیاز روزنامه بود بعد روشن شدن تعطیل به کار خودمون میخواستم برم با او صحبت کنم. ایشون در جبهه بود و من از طریق دفتر ریاست جمهوری به من اطلاع دارم که آقای 513 نژاد در اون شما میتونید برون برید و من روز 20 خرداد به همراه 513 نژاد برای من دشت عباس بدوی روانه که میشه شدیم. بنابراین نه مجاهی در کار بوده و نه چیزی این حسن دور بوده و منم نمیشسته و دوستان شما به همین روز نمی کردن روزان انقلاب اسلامی هم صاحب شده اونجا بود. جلوی شما گواهی بر این مطلبی که من به مجاهی رابطه نداشتم و مراسد خط مشیونه هم نبوده و نیستم.
بله
بعد که نابود زدم خب دیدن سندی نداشتم بودم نمیتونی چیزی بگی حرفی نزدن. بعد از این گفتم که ما یه عنوان دیگه این بود که شما وقتی که در چهار اسفند علیه جمهوری اسلامی توطئه کردیم. من نگفتم که چهار اسفند مسئله چی بوده. من گفتم که گناه کرد در بلخ آهنگری بشوشته از زنان گردن مصفری من در اون دوران یعنی در واقع این حقیقت هم بود.
بله.
اصلا در ایران نبیدم، رفته بودم در جشن انقلاب صحرا در الجزایر بودم و در این دوران روزنامه در مقام داشته و اگر همچنان زیاد داشته من بود در مقام روزنامه من هیچ رفتی نداشته. شما میتونید از گذرنامه من نگاه کنید، بلیتم موجوده و آقای جاسبی و آقای فلان و فلان که از نخست وزیر بودن همراه من بودن و بنابراین چیز اصلا من در ایران نبودم که جرمی مرتفع شده باشم چیزی شما میگه میگید. بعد این رو که گفتم ناگهان به من گفت که خب بعد که برگشتی تو روزنامه رو دیدید؟ گفتم که بله برگشتم روزنامه رو دیدم. گفت که خب وقتی روزنامه رو دیدید موافق مطالبش بودید یا مخالف مطالبش بودید؟ حقیقت هم اینه که من فرصت نکرده بودم که مطالب اون دوره رو بخونم چون اینقدر کار سر من ریخته بود که فرصت نمی‌کردم برگردم ببینم چیه. خلاصه جلب دارم که خب موافق برگشت بودم مخالف برگشت هم بودم. تا این رو گفتم برای گیلانی به من گفت خب اونان که مخالف بودی نظر فعلاً کردی. من مثل این که از غیب این رو به ذهنم رسیده باشد یا حرف در دهن من گذاشته باشد گفتم که من وقتی برگشتم هیئت سناتوری مدیران روزنامه رو خواست و اینم درست بود، یعنی حرف را درست نبود. بعد که رفتیم هیئت سناتوری در هیئت سناتوری گفتن اولین وظیفه ما اینه که ما تکلیف روزنامه رو روشن کنیم. وقتی دیدم که هیئت سناتوری قرار تکلیف روزنامه رو روشن کنن بنابراین فکر کردم دیگه اونجا به همین رسیدگی میکنم و لازم نیست که من خودم موضوع شخصی خودم رو نسبت به مسائل روزنامه اعلام بکنم و به همین علت اعلام نکردم.
بله.
اما گیرم من نسبتا دید که اینم خیلی جواب نامناسب نیست. بعد گفتم که این که شما میگید که روزنامه ما ارگان گروه حق ها بوده و بجایی این کاملا حرف نادرست یه قرار روزنامه جنن شما. شما اگر مطلبی پیدا کردید و نشون دادید که ارگان اونا بوده و ما از اونا دفاع میکردید شما هر جرمی رو که بگید من از جانب دل میپذیرم. ولی یه مسئله گفتم فقط من یک مطلب رو با اجازه من در روزنامه چاپ کردم این هم در از چه مطلبیه؟ گفتم که یک روزی مجاهدین یه اطلاعی دیدم که اگر آقای اطلاعی مفصله 5-6 ساعته بود.
بله.
البته این اطلاعی هم که اگر آقای خمینی ما رو بپذیره ما قانون اساسی رو قبول میکنیم و از همه من کنار میذاریم. از جمله تون اطلاعی اومده بود. من به گیرانه گفتم حقیقت اینه که من گفتم که اگر خود آقای خمینی رو بپذیره و از این طریق مسالمت آمیز این مسئله مجاهدین حل بشه چقدر به نفع جمهوری اسلامیه و چقدر از این کینه ها و عبادت ها جلوگیری میکنه. به همین علت دستور دادم که این دو نکته رو در روزنامه منعکس کنم و این هم همین امروز هم موافقش هستم، امروز هم موافق بودم. بعد که اینا رو گفتم یواش یواش دیدم لحن آقای گیلانی عوض شد.
بله.
و بعد از اینکه لحنش عوض شد به من گفت که آقای جعفری، گفتم چی؟ گفت این خیلی نکته مهمی است که بعد شنوندگانتون بدونم. گفت که شما زیارت عاشورا را خواندید؟ گفتم بله من زیارت عاشورا را خواندم. گفت اونجا را خوانده بودیم که در زیارت عاشورا یک قسمتی میپردازه به لعن میکنه به قاتلان امام حسین و در اونجا میگه اونهایی هم که در کوفه تو بازار کمک های جزئی کردن به کسانی که رفتن به عنوان سرباز در قتل امام حسین شرکت کنن اونها هم در حکم محاربه با خدا و رسول بودن.
بله.
گفتش که پس اونجا رو خوندید که اینهایی که لال به اسب اون لشکر ابن زیاد یزید میزدن اونها هم در حکم قاتلین امام حسین هستن؟ گفتم که بله من اونجا رو خوندم. گفت اینجور داشت، گفت شما در حکم معزن که بوده اید، یعنی این که آقای خمینی رو میکرد امام حسین، آقای بنی‌سر رو هم میکرد یزید اینجور، یعنی امام حسین رو مطلق و بعد ناباری هم هم در حکم معزن.
بله.
این که میگم اصلا این سیستم وقتی یک نفر حرفش در کشور حرف اول آخر شد این حتی بهترین آدم هم که باشه از خودش بی خود میشه و یکی انسان به اصطلاح مخبتی میشه.
بله.
و خودش رو جای خدا میذاره و بله حتی خدا میتونه قضاوت نمیکنه، حتی راجع به کفار قریش هم خدا هم چنین قضاوتی نمیکرد که این گفته اینا همشون هایی که با آقای بنصر بودید همه در حکم آقای خمینی بود و امام حسین و شما همه در حکم به اصطلاح نازنها در این حدود بودید.
بله قطعا میدونیم که اینا بهترین آدم ها نبودن. ببخشید بفرم.
من همین الان هم آقای خامنه‌ای حرفش همینه، میگه حرف من این قرآنه و موافقی هرچی میگن باطله، به همین نیمت که هر دستوری رو استد به هر دستوری نمیده، حالا چه دستور زندانی کردن باشه، چه تنمیه به دوستان خودش بشه، چه حذف کردن ها باشه.
بله.
این اصولا سیستم دیکتاتوری اینجوره. شاه هم در زبان خودش میگفت که حرف ما فوق قانون و قانونه.
بله.
یعنی قرآن به کنار حرفی باش کنار، نه اینکه این حرف ارتباط به قرآن داره یا نداره.
بله.
خلاصه کار که به اینجا کشید، من دیدم که آقای گیلانی شروع کرد به نصیحت کردن. من در ذهن خودم احساس کردم که اگر بخوان من رو اعدام کنم دیگه این نصیحت ها بی‌مورده. و اینجا رو که کار تا اینجا که بود آقای گیلانی حدود یک ساعت و نصف نیم شده بود، آقای گیلانی دادگاه رو ترک کرد، رفت متاد دادگاه من ادامه داشت به اون آقای به اصطلاح روحانی دیگر و بحث مجاهدین آورد. گفتم اینم روزنامه از شما میدین تو این روزنامه ما تنها کار مهم که میکردیم حق نظرات موافق و مخالف رو منعکس میکردیم و مرتبط با وضعیت جامعه این کار انجام میدادیم و شما میدین که همین آقای گیلانی که اینجا قاضیه واقعیتش اینجور بود، تمام مطالب آقای گیلانی در روزنامه ما منعکس شده و مطالب درسی رو هم ما منتشر میکردیم چه تا چه برسه به مسائل دیگه.
بله.
برحال منو برگردوندند. حالا گفتم که اون آقایی که معاون دادستان بوده یعنی که منو قطع میکرد.
بله آقای زیایی قرار شد
اصلا که بند گفتن که کی دسته کی بود دادستانه. من نمیدونستم که این اسم زیایی توصیفش که کردم، گفتم یه شخصی بود اینجور اونا گفتن آقای زیایی
مشهور آقای میرزندی.
سه سال بعد قرار بود که من رو آزاد بکنم، نامی نوشته بود آقای گالی و از من دفاع کرده بود و به من کمکی کرده بود و بعدا اصلا قرار بود من رو آزاد بکنن که باز لاجوردی مانع شد. میدونی که لاجوردی کوشش کرده بود که من رو اعدام بکنم، اون خود غازی و اون نفر دیگه مانع شده بودن.
بله.
و بعد 15 سال به من حکم دادن.
درست.
وقتی قرار شد من آزاد بکنن، من رفتم مثلا بودم دوباره دادگاه. وقتی دادگاه رفتم دیدم یه آقایی اونجاست به عنوان نماینده غازی، به من گفت که من از جانب آقای گیلانی اینجا هستم و این نامه را هم آقای دایی برای شما داده و میخوایم دایی پیدا کنیم که شما را آزاد کنیم. بحثی شروع کرد، من تا این بحث شروع کرد گفتم که من که به شما در روز من با آقای زیایی من با آقای بسلا من که به شما در روز دادگاه گفتم، گفتی که من کجا در روز دادگاه شما بودم، گفتم والا میگفتم که آقای به نام نیلسون درسکی.
بله.
اون نماینده دادستان رو میگفتن نیلسون درسکی، تا اینو گفتن که اون آقا گفت نیلسون درسکی در اینجا دادگاه من نیستم درست من بگم بیستان درست که این حرف رو زدم عصبانی شد و کارت خودش داره بود، گفت نجد من در دادگاه شما بودم، گفتم نه شما نبودید واقعا نبود.
بله.
گفت که من نیستم درست کیم، بعد این سوال رو از من کرد، گفت آیا اون آقا خودش گفت که نیستم درست کیه یا این که در ذهن شما ها بود، گفتم نه خیلی وقتی من رفتم در بند و مشخصات اون آقا دادم اون بچه ها تو بند گفتن که نیستم درست کیه و این آقای زیایی اینقدر نامر بوده که والنوب کرده بوده تو بعض از دادگاه ها که این آقای نیلسون درسکیست، در صورتی خود این آقا اسم زیایی بود و اون به من گفت که این آقا اینقدر شهامت و جرأت نداره که بگه من تو این دادگاه شرکت کردم، میگفت منم نیلسون درسکی اینم کارت منه تو فلان دادگاه هم من شرکت کردم، بنابراین آدم باید اینقدر شهامت داشت. گفتم ببخشید و اینا هر چی کردم، گفتم من قبول دارم، گفت نه من میخوام کارت مثل بگیری که ببینیم مردم چقدر وضعیتشون لاله هستن. اینا حالا دو نفر بودن که تو دادگاه بودن، آقای نیلسون درسکی همه کارهای آقای چیز بود در دادگاه ها، آقای گیلانی بود.
بله.
ولی اون زیایی که برنامه کرده بود نیلسون درسکیه نماینده دادستان بود.
بله.
این رو هم بدونم که در اونجا هم این آقایون رضایت و نمانده دستتان که در واقع بنابود مجری ادارت بشن این چنین عمل میکردن که حتی جوری بانمود میکردن که اسمشون هم دیگران به نام دیگری اسم اونها رو بشنون و بفهمن و شهامت این رو تردن بعضی مناقه تردن نمیکردن که راست پوستنده بگن مثلا اسم ما اینی نام ما اینه فلان.